گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان محترم، مردم صبور و فهیم ایران، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوی، جایی که بی پرده صحبت میکنیم از دغدغه های مردم و تلاش میکنیم تا اون نکاتی که مد نظر مردم هست رو مطرح بکنیم. امروز میخوایم درباره یک موضوع بسیار بسیار مهم با هم دیگه صحبت کنیم، سر وقتش بهتون میگم. اما قبل از اون بهتون بگم که میتونید که ما رو از طریق تلویزیون تعاملی تیوا تماشا بکنید. علاوه بر اون در این ستاپ باکس های معمول که توی خونه های هممون دیگه پیدا میشه، میتونید که از طریق شبکه سپهر ما رو تماشا بکنید و برنامه کاربردی ایران صدا. از همه مهمتر میتونید که ما رو به صورت مستقیم بشنوید و اگر که دوست داشتید دوباره برنامه رو دریافت بکنید روی گوشی های خودتون و برنامه رو بشنوید، این امکان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا تقدیم حضور شما خواهد شد. بریم و برگردیم تیتر داغ.
تیتر داغ.
یک جمله میگم، شما بخوان حدیث مفصل از این مجمل: دولت و اشتغال.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
مهمانان من در برنامه امروز جناب آقای محمد رضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای مهندس علی ترکمنی، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد، و جناب آقای دکتر یوسف داوودی، نماینده مجلس، همراه ما هستند و به صورت تلفنی قراره که ایشون رو داشته باشیم. آقای کاتب هم در حقیقت همراه ما هستند، به صورت تلفنی ایشون رو هم خواهیم داشت. خیلی لطف کردن آقای کاتب، بزرگواری کردن و همراه ما هستند. اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای محمدرضا کارگر، سلام بر شما.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
ارادت، خیلی ممنونم که تشریف آوردید. آقای ترکمنی عزیز، سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای کارگر و شنوندگان محترم.
ارادت، خیلی ممنونم. آقای کاتب، به شما هم سلام میکنم، خیلی ارادت دارم.
گفتگورم بلدیسی.
آقای کاتب سلام میکنم بهتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت مندم، خیلی خوش تشریف آوردید.
قربون شما برم،
سلامت باشید. ارادت مندم، من یه لحظه احساس کردم با من بودید، ترسیدم اول برنامه.
نه
مخلص شما.
موجه چند هستید؟
ما 103.5 مگاهرتز. آره، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، یعنی همون اپلیکیشن ایران صدا، روی تلفن همراه هم میتونید ما رو بشنوید، یعنی فقط باید برید پخش زنده رادیو گفتگو رو بشنوید. خیلی خوب، همراهمون باشید آقای کاتب لطفاً، برمیگردم به شما. اما میخوام اولین سوالم از آقای کارگر بپرسم. یه نکته ای رو بگم، هم آقای کاتب عزیز هم دوستان بزرگواری که توی استودیو تشریف دارم. منتظر سوال من نباشید، هر لحظه‌ای که احساس کردید میخواید وارد بحث بشید لطفا همراهی بفرمایید. آقای کارگر عزیز، آنچه که من دارم در خبرها میبینم، حداقل در بسیاری از رسانه‌ها در روز 14 اردیبهشت 1400، حکایت از سقوط 40% اشتغال خالص در دولت فعلی داره. چرا ما این 40% سقوط رو داشتیم؟ اصلا شما قبولش دارین؟
ببینید، بر اساس آنچه که آمار اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده،
بله،
ما طی سالهای 93 تا 98
خب
تقریبا روند خیلی خوبی رو توی شاخصهای بازار کار از منظر حداقل شاخصهای اصلی، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری رو داشتیم و به نظر میرسه که عملکرد قابل دفاع هست، حالا در چارچوب روندهای بلند مدتی که در حقیقت میشه مقایسه نسبت به ادوار قبل رو انجام داد.
میبخشین آقای هاشمی، میشه منبع آمار که فرمودین رو بفرمایید؟
الان دارم از روی سایت مشرق میخونم. سرویس اقتصادی سایت مشرق بر اساس گزارش مرکز آمار، در زمستان سال 1399 جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در کشور به 23,135,000 نفر رسیده. اشتغال خالص دولت آقای روحانی 963,000 نفر بوده که 40% نسبت به دولت‌های نهم و دهم کاهش نشون داده. با کلی آمار و ارقام و اینو میتونیم ببینین از اینجا. آره، با کلی آمار و ارقام و اینجور داستانایی که اینجا هست.
ببینید، با توجه به اینکه اکثر مباحثی که در خصوص تحلیل بازار کار صورت میگیره مبناش یا شاید تنها مبنای آماری موجود طرح آمارگیری فصلی نیروی کار هست، ما هم بر همون مبنا مباحثمون رو در حقیقت خوب هستش که دنبال کنیم که یک مبنای منطقی داشته باشه.
بله.
پس ببینید، آنچه که میشود بهش تصریح کرد این هستش که پس تا سال 98 ما روند قابل قبولی رو داشتیم که اتفاقا میشه استناد کرد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بررسی تحولات بازار کار رو برای همین دوره مد نظر قرار داده. اتفاقا یک مقایسه ای هم بین سه دوره قبل، یعنی دوره های 76 تا 84، 84 تا 93 و 93 تا 98 رو انجام داده.
بله.
و برآوردش این هستش که در این دوره ما حدوداً سالانه حدود 600,000 فرصت شغلی رو تونستیم ایجاز کنیم. حالا برایند مجموعه اقداماتی که دولت و سایر ارکان و همینطور خود فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان ما انجام داده.
خب
اما خب از اواخر یا اواسط سال
جانم آقای کارگر نکته‌ای دارین؟
نه.
خواهش می‌کنم. خب
همزمان با به هر حال بحث کرونا یک مقدار مباحث و شوکی که به بازار کار وارد میشه این روند رو معکوس میکنه و میشه گفتش که بسیاری از شاخص‌ها دچار افت‌های قابل توجه میشن. این به این معنی نیست که مجموعه اقدامات و مداخلاتی که دولت و ارکان حاکمیت برای مدیریت بازار کار در نظر گرفتند در حقیقت از کارهای لازم برخوردار نبوده. نمیخوایم بگیم بلا اشکال هست، اما به هر حال در مقایسه با دوره‌ها و ادوار قبلش میتونه عملکرد قابل قبولی باشه. به هر حال با بروز بحران کرونا ما در سطح بین المللی هم شاهد این هستیم که ریزش های قابل توجهی در بازار کار، خصوصا در حالا کسب و کارهای کوچک، کسب و کارهای خدماتی که مبتنی هست بر سهم قابل توجه عامل انسانی اتفاق افتاده و بنابراین ما هم متأثر از همون شرایط میبینیم که حدوداً بیش از 1,000,000 فرصت شغلی در معرض خطر قرار میگیره. مجموعه اقداماتی که در این دوره دولت تلاش کرده در قالب حالا پرداخت‌های یارانه، حمایت‌هایی که تونسته انجام بده، شاید حدود 70% این در حقیقت آسیب رو یا فشاری که بر بازار کار اومده بر بیکاری رو تا حدودی مدیریت کنه و حالا شاید نگیم برگشت به شرایط معمول، اما از آسیب بیشتر اینها و تعطیلی کاملشون به نوعی جلوگیری کرده. بخش محدودی از این در قالب طرح‌های خود پوشش بیمه بیکاری هست که حالا جامعه هدفش مشخص هستن. معمولا ما حدود 200,000 نفر جامعه هدف بیمه بیکاریمون هست که
آقای کارگر
تا چندین برابر افزایش پیدا کرده و بخشی هم حالا تحصیلات خود کرونا بوده که ما فعلا آنچه که تونستیم انجام بدیم یک سری پرداخت های یک طرفه بوده به این بسه. عزیزان و میشه گفتش که به نوعی بخشی از بحران رو مدیریت
آقای ترکمنی فقط یه ذره بلندتر صحبت
بله. قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم حالا نرخ بیکاری ها بخوایم صحبت کنیم یا مثلا عملکرد دولت رو بخوایم بررسی کنیم من اول یه سوال بپرسم پاسخگویی وزارت کار در قبال مسئله کار و اشتغال در چه حده تا کجا پاسخگو هستن الان و مشخصا معاونتی که حضرت عالی مشاور اون هستید معاونت اشتغال در وزارت کار اصلا مأموریت سازمان چی بوده من با توجه به اون یک سری سوالاتم رو حالا شاید عمیق‌تر و متمرکزتر بپرسم شاید بعضی یارم حالا نپرسید به این خاطر میپرسم که معمولا ما مشخص نیست مرز پاسخگوییمون تا کجاست الان من میتونم کلی سوال بپرسم مثلا بگم که آقا چرا نرخ شاغلین توی پتروشیمی ها کم شده شما میفرمایید که خب پتروشیمی ذیل وزارت نفته من هر حوزه از عملکردی کشور رو بپرسم یه متصدی داره به اصطلاح اگه واقعا داشته باشه که متاسفانه نداره من واقعا بدونم که با چه سازمانی روبرو هستم نماینده چه سازمانی و وظایف خودشون رو و پاسخگویی خودشون رو در چه حد میدونن
بذارید من این سوال رو یه جوری دیگه از آقای کاتب بپرسم چون نماینده مجلس بودن شاید راحت‌تر صحبت کنم آقای کاتب سوال آقای ترکمنی رو من این شکلی از شما میپرسم مسئول کار در کشور ما کیه؟ صاحبش کیه؟
من ابتدا خدمت ملت عزیز ایران و مهمانان گرانقدرتون عرض ادب و سلام دارم ببینید این مصیبتی است که در کشور ما به صورت سلیقه‌ای عمل میشه یک زمانی اگر روز روزن داشته باشید در مجلس نهم مثلا آقای جهرومی در اواخر دولت نهم پذیرفت شخصا که مسئولیت اشتغال کشور به عهده من هست بعد وزرای بعدی بعضا خودشون نپذیرفتن من البته من خودم رو همیشه در واقع در مجلس دهم واقعا نفرین میکنم
چرا؟
بخاطر اینکه در همین مجلس دهم وقتی که انتخاب وزیر میخواد انجام بشه آقای شریعت مدری ممکنه دوست ما باشه اما ما شریعت مدری رو استیضا کردیم بخاطر اینکه وزیر وزارت صنعت رو به هیچ وجه نمیتونه اداره بکنه بعد اما متاسفانه همین مجلس در مجلس دهم متاسفانه آمدیم ایشون رأی دادیم عرض کنم خدمت شما بیاد وزارت کار که با مسئولیت سنگینی کشور رو داره عرض کنم خدمت شما که اداره بکنه که نه هیچ برنامه نه هیچ سیاستی توی سیستم وزارت کار متاسفانه شاهدش نبودیم البته من اول گفتم به خودم نفرین میکنم که یعنی من البته رأی ندادم اما دوستانی که آمدن توی این صحنه این کار رو کردن متاسفانه ما در وزارت کار هیچ وقت یک ثبات مدیریتی که در این موضوع تصمیم گیری در واقع قانونی و قاطعی داشته باشیم در درون کشور نداریم تکلیف هم مشخص نیست از یک طرف میگیم همه نهادهای حاکمیتی حکومتی مسئول اشتغال کشورن مسئول هماهنگیش فقط وزارت کار و رفاه اجتماعی است همین مسئول هماهنگی هم در وزارت تعاون کار و اجتماعی باز وزرای مختلف برای سلیقه خودشون
خب الان معلوم شد بالاخره که کار وظیفه کیه من فقط یه خواهش دارم بچه ها صدای رژی رو از توی گوشی من میگیری چون فقط دارم صدای شما رو میشنوم به جای آقای کاتب من الان همچنان نفهمیدم که بالاخره من اگر که بخوام با یکی طرف باشم کیه در حوزه اشتغال
ببینید از حوزه اشتغال حداقل میتونیم مسئول هماهنگی و پاسخگویی وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی کشوره این که قانون مشخصه که عرض کنم که باید پاسخگو باشه اما به خاطر این که این موضوع یک موضوع ملی از پراکندگی کارش زیاده عملا وزرای مختلف و در زمانهای مختلف تفسیرهای مختلف میکنن میگن
خب اینجوری که هیچکی پاسخگو نیست آقای کاته
بله عملا به خاطر همین تفسیر در واقع موجب میشه که هیچکس پاسخگو نباشه شما تو صدا سیما کمتر وقتی پیدا میکنی. حالا من در مجلس دهم بودم، من 8 سال رئیس فرکسیون اشتغال و تولید کشور بودم.
بله.
شما کمتر کسی رو پیدا میکنید که بیاد بیاد در حالا چه صدا و چه سیما بیا بگی که من مسئولم باید پاسخگو باشم. این آسیب جدی کشور ما.
بسیار خوب آقای کاتب، باشید با ما آقای کارگر بفهمید.
خیلی ممنون هستم از توضیحاتی که آقای دکتر کاتب به هر حال فرمودن. دوره طولانی مسئولیت فرکسیون اشتغال مجلس رو داشتن و اشراف روی موضوع دارن. واقعیتش این است که در شرح وظایف سازمانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صراحتاً به موضوع مدیریت بازار کار و مسئولیت در این عرصه اشاره نشده. دلیل اصلیش همین هستش که شورای عالی اشتغال به عنوان یکی از شوراهایی که زیر نظر ریاست محترم جمهور فعالیت میکنه، به نوعی در شرح وظایفش این هماهنگی ها و مسئولیت ها وجود داره. از اون جهت که اشتغال یک مسئله فرابخشی هست و هماهنگی و تعامل دستگاه های اجرایی مختلف و خصوصا هر سه قوه رو نیاز داره، در حقیقت ارکان حاکمیت از زوایای مختلف درگیر هستند در موضوع اشتغال، به هر حال هر آنچه که به عامل انسانی مرتبط هست میتونه رو موضوع بازار کار و اشتغال اثرگذار باشه.
خب آقای کارگر بی زحمت حالا مأموریت سازمان خودتون رو ایجابی بفرمود، سلبی فرمودین که مسئله پاسخگویی اشتغال از شرح وظایف وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی نیست. حالا بی زحمت ایجابی بفرمایید که مأموریت
مسئله رو اینجوری ببینید که
البته از آن یه جمله بگم.
بفرمایید.
شما دبیر شورای عالی اشتغال کار هستید، وقتی که شورای عالی اشتغال در وزارت خونه دبیر خونه
هست،
عملا مثل بسیاری از شورای ما 9 تا 10 شورای عالی بزرگ داریم تو کشور، مثل شورای مجازی از کنم شورای انقلاب فرهنگی، هر کدوم از اینا وزارت خونه یکیش دبیره شورای آب.
آره ولی وقتی که اونا صحبت میکنن آقای کاتب، وقتی اونا یه مصوبه ای رو دارن همه زیر مجموعه ها مکلفن به اجراش، اما نمیدونم چرا در مورد شورای عالی کار این اتفاق نمیفته. فقط سالی یه بار با هم دیگه جلسه میذارن، نرخ دستمزد کارگر رو در میارن، تای داستانم نماینده کارفرماها با نماینده کارگرها هیچ وقت با هم دیگه به تفاهم نمیرسن. یه رقمی رو بین اونا در نظر میگیریم که اونم احتمالاً پیشنهاد وزیره، نه کارگر راضیه نه کارفرما راضیه، تموم میشه میره تا سال دیگه.
بله. ببین این بر نحوه برخورد دبیر شورای عالی اشتغاله که وقتی که دستور جلسات میبره پیش رئیس جمهور و با حضور رئیس جمهور. ببین دبیر شورای عالی کار با شورای عالی اشتغال فرق می‌کنه. یادتون باشه تو وزارت خونه ما یه شورای عالی کار داریم برای حقوق دستمزد که اشاره کردید، اما شورای اشتغال اصلا یک مصوبه دیگه رو داره با حضور رئیس جمهور تشکیل میشه. این وزیر است که میتواند به گونه عمل کنه که همه وزارتخانه هایی که زیر نظر رئیس جمهور هستند به تعهداتشون عمل بکنند. این به معنای سلب مسئولیت نیست بگیم که حالا بقیه شوراها وظیفهشون خوب انجام میدن ما وظیفه ما رو خوب انجام نمیدن. این در واقع به یک نوعی عدم پاسخگویی.
خیلی ممنون آقای دکتر کاتب. ببینید همونطور که فرمودن شورای عالی کار یک نهاد سه‌جانبه است که نماینده کارگر، کارفرما و دولت اونجا حضور دارن. شورای عالی اشتغال هماهنگ کننده در عالی ترین سطح میان دستگاه‌های اجرایی هست. بنابراین مسئولیت مدیریت بازار کار یا سیاست‌های بازار کار با شورای عالی اشتغال هست که از این منظر که دبیرخونه‌اش فعلا در وزارت کار هست و وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی
میشه دبیرش،
دبیر هستن، ما در این چارچوب پاسخگو هستیم.
خروجیش بود آقای کارگر.
ببینید به هر حال هر آنچه
خروجی رو کاغذ نمیگم، خروجی تو جامعه رو دارم میگم. بذارید بگم منظورم چیه. همین آقای ترکمنی که الان مردم اگر که از طریق تلویزیون تیوا یا شبکه سپهر یا بقیه پلتفرم هایی که ما رو میتونن ببینن ببیننش، یک جوونیه آقای کارگر که شاید مثلا 10 سال پیش موقعیت این رو داشت، اگر همین سن رو داشت زیاد برای کار نمیگشت. من دوستان روزنامه نگار خودم یه مثالی رو همیشه میزنن، میگن آقا ما اون موقع در شرایطی که شاید همسو هم نبودیم با نگاه حاکم بر دولت، یکی دو سه جا کار میکردیم چون شرایط کار فراهم بود. الان شرایط کار فراهم نیست. خروجی این شورای عالی که حالا اسمش کار اشتغال هر چیزی که هست، این خروجیه باید ملموس باشه تو خانواده ها دیگه نیست.
آقای هاشمی من این نکته رو اضافه کنم، مردم واقعیت حس دارن، حتی به خصوص سر مثلا نرخ بیکاری، چون یه نرخ کاملا شناوره دیگه، اصلا انگیزه مردم از پیدا کردن کار اگه کم بشه نرخ بیکاری هم مثلا ممکن حتی کم بشه. یه نکته رو میخوام بگم، فارغ از اینکه خروجی چی باشه، مردم از عملکردها ولی اینکه به خروجی نرسه حس میگیرن. الان شما فرمودین که بالاخره بحث اشتغال یک امر بین دستگاهیه، بین وزارتخونه های مختلف و حتی قوای مختلف و خارج از حتی سه قوه، اما حداقل باید مردم حس کنن که شورای عالی اشتغال تو این راستا داره چه کاری میکنه فارغ از نتیجه. من مثال عرض کنم، ما کلی فارغ التحصیل حقوق داریم که تو دانشگاه برتر کشور درس خوندن اما نمیتونن برن سر کار. به چه علت؟ به این علت که مثلا یک تعارض منافعی نهادینه شده در قانون، یک کانون صنفی به اسم کانون وکلای دادگستری ممانعت میکنه از این که فارغ التحصیلان برجسته حقوق کشور بتونند به مسیر مشخصی وکیل بشن، درست. یا سردفتر بشن یا امثالهم، یا داروسازا میرن تجمع میکنن در مجلس برای تأسیس داروخونه، یا فرض فهمید فارغ التحصیلان مثلا ارتوپدی برای راه اندازی مرکز ارتوپدی به ممانعت میخورن به خاطر مسائل صنفی و امثالهم. حداقل این فارغ التحصیلان، من نمیگم که ایجاد کارخونه اصلا الان نمیخوایم راجعش صحبت کنیم، اینا هرچند ممکن بوده تو همین 8 سال راجع به اونا نمیخوایم اصلا صحبت کنیم، این فارغ التحصیلی که کشور بهش نیاز داره، خودش هم تواناییش رو داره و یک سده که از جنس تعارض منافع مثلا قرار گرفته، لااقل بگیم آقا یک کاری در این راستا کردیم. این کم نیست، 17 میلیون پرونده تو سال تو قوه قضاییه بررسی میشه، 17 میلیون شما حساب کنید هر پرونده دو طرف داره، میشه 34 میلیون فرد متقاضی وکیل، کلن 75 هزار وکیل داریم، یعنی به هر کس تو سال 453 تا پرونده میخواد برسه. بعد این همه متقاضی وکالت داریم که حقوق خوندن و بیکاره، حداقل طبق آمار مثلا 500 هزار تا وکیل کشورمون کمبود داره، حداقل برای این مشاکل که واقعا صرف 5 تا دونه شغلو حساب کنیم، ما حساب کردیم حداقل 1,300,000 تا شغل ازش ایجاد میشه به خاطر اینکه برسیم به میانگین سرانه این کشورهایی که یه ذره قابل قبولن. برای اینها هم ما کاری نکردیم، یعنی نمیگم کارخونه را بندازیم، نمیگم مثلا سرمایه گذاری جذب کنیم، نیاز کشور رو، نیاز مردم رو با همون سرمایه‌ای که هست وجود داره به هم دیگه وصل کنیم.
ببینید واقعیتش این هستش که اگر شما
خیلی کسب و کالا بخشید میتونم اسم ببرم،
اگر مجموعه اتفاقاتی که دبیرخونه شورای عالی اشتغال داره مدیریت میکنه، ملاحظه بفرمایید که متن صورت جلسات هم خود شورا هم کمیسیون‌هاش هست، میتونید ملاحظه کنید در خصوص همین کیس هایی که شما موردی مثال زدید از حوزه داروخونه ها و همینطور در حوزه وکالت، ما جلسات متعددی رو با فعالان صنفی این حوزه گذاشتیم و هماهنگی‌هایی صورت گرفته. ببینید موانع نهادی بازار کار از جنس قوانین مقررات بسیار جدی هستند، یعنی فضای کسب و کار ما از همین منظر که شما به مطرح فرمودید آسیب‌های جدی داره. متاسفانه مجموع اقداماتی هم که در اختیار دولت هست اساسا نتوانسته کمکی بکنه،
یعنی دولت میتونه طرح بنویسه، لایحه بفرسته، بله. مجلس لایحه نوشته شده، لایحه ارسال،
بله.
شده، به نتیجه نرسیده.
اقداماتی که صورت
کی
گرفته
ارسال شده این لایحه، چون آقای ما به صورت مشخص تو مجلس قبلی نه
به صورت مشخص یک جاهایی به سمت مقررات زدایی رفتیم که حالا اون حوزه تخصصیش در وزارت اقتصاد هست و طبق قانون بهبود مستمر اونها اقداماتی رو انجام میدن، اما در خصوص موارد صنفی ما محدودیت های قانون صنفی رو داریم که ببینید مثل قانون کار که تشکل های کارگری به هر حال به جهت منافعی که دارن مانع از استارت اصلاحات میشن، حتی از مسیر لابی هایی که در مجلس و بقیه حوزه ها انجام میدن، ما در حوزه های مربوط به تشکل های صنفی هم همین آسیب رو داریم. حوزه های مهندسی ها و خیلی از این نظام مهندسین ها میبینید که یک انحصاری رو حسب قانون ایجاد کردن و با قدرت هم به جهتی که منافعی اونجا وجود داره ازش
سیانت میکنه. آقای کارگر ما صحبتم از اون لابی های داخل مجلس که جلوگیری کنن نیست، لایحه‌اش آماده شده، ارسال شده.
ببینید اساساً
شاید سطح لابی تو مجلس نبوده، خب تو دولت بوده.
اساساً مسئله همین هست که لایه‌های مختلف این کار صورت میگیره. شما در درون وزارت کار همین مقاومت ها رو دارید، اما به هر حال چندین نسخه از پیشنهادات اصلاحی روی قانون کار و برخی از حالا قوانین مرتبط تولید شده، تهیه شده. مثلا نمونهش رو بگم، طرح بیمه بیکاری، یعنی لایحه‌ای حتی بیمه بیکاری که شما میدونید ما یکی از بیشترین نرخ‌های حمایت رو در قانون داریم از بیکاران که این باعث میشه انگیزه جستجوی مجدد شغل کاهش پیدا کنه. خب این اصلاحیه قانون بیمه بیکاری نوشته شده، متاسفانه حتی زمانی که در دولت هم عبور کرد در مجلس هم یه تاییدیه اولی گرفت که حالا با موضوع حمایت از بیکاران ادغامش کردن و حالا تو مجمع برگشت و در نهایتا اتفاقی نیفتاد، یعنی نتونستن اون رو پروسه تصویبش رو نهایی کنن. اتفاقاتی از این دست نشون میده که یک سری در حقیقت هماهنگی، یک سری همسویی خواسته های مردم در این عرصه لازم هست که ساماندهی بشه. به عبارت دیگه اینجوری بگم که تشکل های صنفی، نهادهایی که قدرت چانه زنی در برابر این ارکان در نظام حکمرانی رو داشته باشن خیلی خوب شکل نگرفته. مجموعه نهادهایی که حتی میخواهن از حق و حقوق شاغلین در کشور دفاع کنن خیلی محدود هستند. در بهترین حالت بتونم بهتون بگم کمتر از 20% جامعه هدف رو نمایندگی میکنن. بنابراین بخش عمده ای از نیروی کار ما، شاغلین ما، جمعیت بیکار ما اساساً ویسی در حوزه هایی که نیازمند تصمیم سازی و تصمیم گیری هست ندارن. بنابراین به نظر میرسه اگر یک بازمهندسی در این ساختار نهادی حاکم بر بازار کار صورت نگیره، بخش بیش از 50% شاغلین ما که از اقل مشکل بیکاری را ندارن در بخش غیر رسمی هستن، یعنی ارکان دولت هیچ اطلاعی از نحوه فعالیتشون، کیفیت کارشون ندارن. و بنابراین شما وقتی که 50% جامعه هدفتون رو از دست دادید که اطلاعاتش رو داشته باشید و بتونید مدیریت کنید، شبیه همون اتفاقی میشه که در بازار غیر متشکل پولی تو داشتیم، مؤسسات غیر مجاز که خارج از حیطه عمل کرده بانک مرکزی اقداماتی رو میکردن که کار حوزه پولی رو کلا
تخریب. آقای کاتب هستین با ما؟ آقای کاتب صدای منو دارین؟
من بله.
ارادتمندم. آقای کاتب تمام این توضیحاتی که آقای کارگر دادن به عنوان یکی از افراد شاغل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای منی که دارم از بیرون به این ماجرا نگاه میکنم این نتیجه رو به ذهنم متبادر میکنه که آقا شما که خودتون تو وزارت کار هستین چرا دارید الان از بحرانهای تصمیم گیری میگید؟ شما باید از تصمیم گیری صحبت بکنید. یه بخشیش در حوزه اجراست که نقد مستقیم میره سراغ آقای کارگر و بقیه مسئولین در حوزه وزارت کار، یه بخشیش میاد سمت شما که نماینده مجلس بودین و حالا اینهایی که در مجلس دارن تصمیم میگیرن. من یه سوال واضح و شفاف پرسیدم، مردم هم یک سوال واضح و شفاف دارن. آقا در طول سالهای گذشته، در طول یک دهه و بیشتر از یک دهه گذشته ما تو کشورمون چی کار کردیم که موانع اشتغال از سر راه مردم برداشته بشه؟ آی کاتب؟
بله.
جواب منو میدین؟
بفرمایید، من متوجه.
عرض کردم که ما در طول یک دهه و حتی بیشتر از یک دهه گذشته چه کردیم که موانع اشتغال از سد راه مردم برداشته بشه؟ الان هر چیزی که آقای کارگر دارن میگن نقد به فضای موجوده و من حداقل دوست داشتم که ایشون بگن آقا ما این کمبودها و کاستیها رو داشتیم اما تونستیم برطرفش کنیم، فعلا به اونجا نرسیدیم. اما من میخوام از شما به عنوان کسی که تو مجلس بودین اینو بپرسم.
خدمت شما عرض کنم که ما روی کاغذ چرا خوب نوشتیم، مثلا تو برنامه پنجم توسعه اگر حضور رو زنده داشته باشن همکاران عزیزون یا برنامه ششم توسعه اهدامون بود نرخ بیکاری رو تکرقمی کنیم. در هیچ یک از در واقع دوران توی یک دهه گذشته این اتفاق نیفتاد، بلکه روز به روز افزایش نرخ بیکاری رو داشتیم. دلایل متعددی رو داره که دوستان هم دردن به خوبی اشاره کردن. یکیش که خب همه نهادهای مملکت به خوبی وظیفه خودشون رو عمل نمی کنن. حتی من خودم به مجلس برمیگردم. مجلس ما مثلا قانون کاری که همکاران دوستان اشاره کردن خود داره. مجلس نهم آمد در واقع دولت قبل ما داد، من مجلس نهم آمدیم، بعد عملا نتونستیم اون رو تصویب کنیم به جهتی که در واقع مجلس نتونست وقتی اساسی بذاره کار تخصصی بکنه. در مجلس